أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در این بود که آیا اعراض مالک از ملکش موجب خروج اون ملک از مالک قبلی می شود ام لا. دلیل پنجم برای خروج استدلال به این روایت شریفه است که الناس مسلطون علی اموالهم، که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده. که فرمودن مردم مسلطن بر اموالشون. خب این اطلاق داره، مسلط بر اموالشون هستن. یکی از وجوه تسلط اینه که آدم اعراض کنه از مال و مالو از خودش دور کنه، بگه من این رابطه ملکیت که بین من و اون شیه نمیخوام، بدون اینکه بره او رو به دیگری منتقل کنه، بفروشه یا هبه کنه و امثال ذلک، بگه من این رابطه رو نمیخوام. این الناس مسلطون علی اموال، مردم مسلطن بر اموالشون، یکی از وجوه و جلوه های تلتنت اینه که قطع رابطه کنه و قطع کنه رابطه خودش رو با اون مملوک. پس تمسکن به اطلاق الناس مسلطون علی اموالهم گفته می شود که اعراض مالک از ملکش این موجب خروج اون شی از ملکیت اون شخص می شود. و قهرن وقتی از ملک او خارج شد، این میشه مثل سایر مباهات اصلیه که دیگران می تونن بیان تملک کنن. خب این روایت شریفه اشکال اولی که بهش شده و می شود اینه که این الناس مسلطون علی اموالهم نه در کتب خاصه و نه در کتب عامه، کتب روایی، نه به سند و نه به مرسلن نقل نشد، بله در کتب فقهیه این جمله آمده، اما در هیچ کتاب حدیث از شیعه و هیچ کتاب حدیث از عامه نه به نحو مسند و نه به نحو مرسل ذکر نشده. پس بنابراین نمیتونیم بگیم این حجت است. فقط راه حلی که وجود داره که در جلسه گذشته عرض کردیم اینه که بگیم بعض فقهای بزرگ مثل علامه قدس سره، ایشون در کتب فقهیه خودش به نحو جزم این مطلب رو به رسول خدا صلی الله علیه و سلم نسبت داده که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الناس مسلطون علی اموالهم. و اسناد جزمی از کسانی که احتمال می رود خبرشون حسی باشه، این اسناد از اونها پذیرفته است و عند العقلا عمل بش می شه. الان شما علما منبر تشریف می برید، برای مردم می گید پیامبر اینجور فرموده، امام صادق علیه السلام اینجور فرموده، مردم به شما نمیگن که آقا شما کجا، امام صادق کجا، هزار و اندی سال بین شما فاصله است، شما چجور از امام صادق نقل میکنید، چجور از پیغمبر نقل میکنید. مردم میپذیرن، تقلید که اینجا نمیکنن، میگن بله این حرف امام صادق، این آقا داره بالا منبر نقل میکنه. اگه اما یه کسی بیاد همین حرف رو، یا آدمی که اصلا کاری به حوزه های علمیه و به کتب و به اینا نداره، پشت کوه قاف بیاد بگه امام صادق اینجا برمید، تو از کجا میگی؟ از اون نمیپذیرن. اما از یک کسی که روحانیه و در کتب حدیث و اینها سر و کار داره و اینا، یعنی آقایون لابد یه راهی دارن. همین که احتمال میدن یه راه حسی وجود داره و این احتمال هم احتمال نیشگولی نیست، این میپذیره. و فلذاست که گفتیم که ما که قول رجال یونو میپذیریم، شیخ طوسی نجاشی میگه فلانی ثقتون یا میگه ضعیفون، با اینکه فاصله بین شیخ طوسی و اون شخص 500 سال 400 سال گاهی فاصله است، چرا میپذیریم؟ این کجا؟ او کجا؟ اونجا راه درستی که بیان شده که محقق خوبی هم در اول معجم رجال الحدیث دارن اینه که خبر اینا محتمل الحس و الحدس است. یعنی ما وقتی شیخ طوسی میگه فلانون ثقتون، احتمال بدیم شیخ طوسی اجتهاد کرده باشه، حد زده باشه، مثلا روایاتشو دیده چی اینا رو هم زمینه کرده اجتهاد کرده، احتمال هم میدیم سینه به سینه کابرن ان کابر به قول تعبیر ایشون این مطلب به دست ایشون رسیده که این آدم ثقه بوده، آدم دروغگویی نبوده، آدم راستگویی بوده. و این احتمال در قدمای اصحاب مثل شیخ طوسی، مثل نجاشی، مثل کشی، مثل برقی، مثل صدوق وجود داره. علتش چیه؟ علتش اینه که چون روات میدیدن که احتیاج هست به اینکه این روات شناخته بشن، در اثر این کتب رجالی فراوانی نوشته شده بود. صاحب ذریعه یک کتابی داره مصف المقال فی مصنفی علم الرجال، تا زمان شیخ طوسی است ایشون جمع‌آوری کرده که 100 کتاب رجالی وجود داشت. پس مرحوم شیخ طوسی مواجه بوده با این منابع عظیم از کسانی که اونا معاصرین با رباط بودن. پس ما احتمال میدیم که میگه ثقتون یا میگه ضعیفون بر اون مبنا باشه، نه بر اساس اجتهادش باشه. فلذا قول ایشون معتبر میشه، چون میشه محتمل الحس و الحدس. بله، مثل شیخ بهایی، مثل مرحوم مجلسی رضوان الله علیهم، امثال اینا هیچ فرقی بین اونا و ما در اطلاع از گذشتگان نیست. هرچی پیش اونا بوده پیش ما الان هست. اونا بیش از این کتابایی که ما الان داریم پیش اونا چیزی دیگه نبود. همین کتاب کشتی و همین فهرست شیخ و همین رجال شیخ و همین رجال نجاشی و همین محاسن، همین رجال برقی و همین ابن قزائی رو همینه که الان پلو ما هست. اگر اینا یه شخصی رو تضعیف کردن یا توثیق کردن که در اون کتابا وجود نداشت، میفهمیم حتما اجتهاد کردن، چون رای دیگه وجود نداره. فلذاست که محقق خوبی میفهمد که این شهادات این بزرگان حجت نیست، اجتهاده. مجتهد که نمیتونه از مجتهد تقلید بکنه. اما شهادات اون طبقات قبل که در اونها احتمال حسیت وجود داره در اثر خصوصیت زمانشون، اون مال اونها حجته. الان برای توضیح بیشتر مطلب، مثلا همه ما میدونیم میرزای قمی رضوان الله علیه یک شخصیت عظیم علمی و تقواییه، ما حدس میزنیم یا نه؟ ما در اصل از وقتی اومدیم تو حوزه‌های علمیه، اساتید ما، اونا از اساتیدشون، اونا از اساتیدشون، این ذهان به دهان، سینه به سینه، نسل به نسل منتقل شد. وقتی همچین احتمالی رو میدیم، الان شما مثلا فرض کنید یک ظرفی رو در اقوام خیشانتون میبینید که میگن آقا این جد مثلا دهم ما، پنجم ما اینا وقف کرده برای اینکه روز عاشورا با اون مثلا آب بدن به عزاداران. میپذیریم. خب میگیم که چی؟ آقا تو کجا؟ جد دهمت کجا؟ میگیم نه، راه حسی وجود داره. این از پدرش شنیده، پدرش از پدرش شنیده، اون از پدرش شنیده، تا رسیده به اونجا. چون همچین راهی احتمال بدیم وجود داره، پس بنابراین قول میشه محتمل الحس و الحدس، قبول میکنیم. حالا اینجا علامه این کلام رو اسناد جزمی داده، یعنی خودش گفته، نگفته رویه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم. اگه میگفت رویه روایت شده، خب به درد ما نمیخورد. گفتیم خب اون روایت کننده ها کی هست؟ بکنی اونا رو نمیشنست. اما خودش اینجا راویه، خودش داره اسناد میده، خودش میگه پیامبر فرموده. بعد علامه چون شاگرد ابن طاووسه، علامه و ابن داوود که هر دو رجال دارن شاگردان ابن طاووس هست. ابن طاووس دارای یک کتابخانه عظیمی بوده که بسیاری از کتب که الان مفقوده و اثری دیگه از اونها نیست، از اصول قدما و کتب قدما در پیش ایشون وجود داشت. فلذاست ایشون یک کتابی داره به نام سعد الصعود ابن طاووس، در اونجا بخشی از کتابهاشو نام برده و از هر کدوم گلچین کرده یه مطلبی یه چیزی رو نقل کرده که خیلی از اون کتابا الان وجود نداره. و بعضی از مستشرقین یه کتاب خیلی حجیمی نوشتن راجع به کتابخانه ابن طاووس، چون اونا از این کارا زیاد میکنن این کارا، یه کتاب حجیمی که اینا رو در آورده فهرست کرده و راجع به اونا حرف زده که فلان کتاب فلان کتاب فلان کتاب پیش ابن طاووس بود. و این علامه و ابن داوود چون شاگرد ایشون بودن به این کتابخانه راه داشتن. ولذاست وقتی اینا میگن فلانی ثقتون و ما در این کتابای دیگه نمیبینیم، احتمال میدیم پس از اون منابع کثیره که وجود داشته منبع توثیقشون یا تضعیفشون ایناست. پس اخبار علامه میشه محتمل الحس و الحدس. این در رجالش. در روایات هم همین جوره. در روایات وقتی که میگه پیامبر فرموده است، دو احتمال داره. یه احتمال داره که این سینه به سینه به دست ایشون رسیده این مطلب. در اوضاعی علمیه استاد از شاگرد و شاگرد از استاد، اون استاد از استادش و همینجور تا طبقات بالا، احتمال هم داره حد زده باشه. و چون در باب خبر مخصوصا رسم بر این بوده که سند می آوردن، اسناد می آوردن، رجال واسطه رو ذکر می کردن، فلذاست که احتمال حسیت در اون زیاده فراوانه. از این جهت می پذیریم که عرض کردم قبلا به این بیان ما بسیاری از روایاتی که به ظاهر مرسل هست میتونیم اینا رو تصحیح کنیم. 2000 و اندی روایت در من لا یحضره الفقیه هست که صدوق همینجور اسناد جزمی داده، یا به معصوم اسناد جزمی داده، قال الصادق قال الباقر قال چی اینجوری، یا از راوی مباشر اسناد جزمی داده، میگه قال زراره عن الصادق. پس این که زراره گفته اسناد خودش داره، تمام اینا حجت میشه. یعنی این شرط این جهت رو در حال معارض داشته وجوده اون حرف دیگه، ولی از نظر سند و صدور درست میشه. نهج البلاغه درست میشه، چون نهج البلاغه سند که ذکر نکرده، اما میگه من کلامه علیه السلام، من خطبته علیه السلام و امثال ذلک. بنابراین داره رضی که در اون عصر میزیسته که احتمال حسیت وجود داره، داره اسناد جزمی میده ایشون. همچنین توحف العقول، بنابراین که صاحب توحف العقول خودش به ساقتش ثابت باشه، بسیاری از این روایاتی که در توحف العقول نقل میکنه اسناد جزمی داده. یه جایی هم گفته راویه، ولی بسیاری از موارد اسناد جزمی داده. اینا میدونید که صاحب توحف العقول معاصر با شیخ مفید اون مال اون طبقه است، مال اون زمان. پس بنابراین یک حجم وسیعی از روایات بنابراین مبنا، این مبنا مبنایی است که شیخ بهایی قدس سره در تعلیقه بر من لا یحضره الفقیه ایشون فرموده اسناد جزمی، که باید حضرت امام قدس سره در بعضی از کلماتشون ایشون هم میفهمن اسناد این جور مرسلات حجته که اسناد جزمی میدن اون طبقه. و همچنین محقق خویی قدس سره در بعض ادوار علمیشون ایشون هم این مقاله رو قبول داشتن، قبول میکنن. البته بعد عدول کردن، بعضی جاها کلماتشون مختلفه، ولی بعضی جاها طبق همین مطلب فرمودن که درست. پس بنابراین حالا اینجا این حدیثش الناس مسلطون علی اموالهم رو به این طریق میتونیم تصحیح کنیم. میفرمایند که بله دیدن در کتاب حسه که در این کتاب وجود داره. اون وقت اگر اون کتاب اسنادش به مؤلفش اونم حسی باشه یا محتمل الحس باشه، اونم درست میشه. اما اگر نه، اینکه این کتاب همان کتاب است رو داره با قرائن و شواهد غیر حسی حدس میزنه، اون وقت این دیگه فایده نداره. بله این فایده رو داره که میگه من در اون کتاب دیدم این نوشته بود، دیگه حالا خودت برو ببین اون کتاب چجوریه. اون حالا اونم درست میشه، چون شیخ والد شیخ بهایی اینا اینجوری بودن، در اون اعصار اینجوری بوده که اینا قرائت و سماع داشتن، این متعارف بوده، متداول بوده در اونجا. این متاسفانه در اعصار اخیره این متروک شده، ولی در زمان مجلسی یه اینو شیخ بهایی و اینا همه این رسم بوده که این کتب حدیث رو پیش استاد میخوندن. الان مرحوم والد ما یک من لایعذر الفقیه دارن خطیه که بخشیش صاحب اون کتاب پلوی فاضل هندی صاحب کشف اللسام خونده و ایشون هم اونجا نوشتن در حاشیه، خود کشف اللسام فاضل هندی نوشته که بله تا اینجا ایشون پلو من خونده. این رسم بوده، چون چاپ نبوده اون موقع ها، برای اینکه مطمئن بشن این نسخه مطابق با اصله این میخوندن، این استاد برای اون بود. وقت این مختلف بوده، اگه مراجعه کنید به فهرست شیخ طوسی، به نجاشی، اینا اینجوری بوده. مثلا این استاد حدیث که این کتابو داشته میمده میشن مینشسته میخونده، اونا کتابای خودشون رو دست میگرفتن و چک میکردن که آیا این خوندن ایشون هست یا نه، یا اون مینشسته گوش میکرده یکی از افراد میخونده ایشون تقریر میکرده، یعنی قبول میکرده که آره اینا همین هست که من نوشتم. و در کتب حدیث نیامده.
بسیاری از احادیثی که یا جعلی از این
بله، البته ببینید یه خورده سنگین هست این من که چطور این حدیثی بوده تو کتب حدیث نیامده، اما جوابش اینه که بسیاری از کتب حدیث ما از بین رفته. بله، مثلا فرض کنید که همین مدینة العلم صدوق که میگن مدینة العلم صدوق از من لا یعذر الفقیه حجیم تر بوده، اما این استنساخ و فلان و اینا نشده، چی نشده خیلی فلان توی این موریان خورها و بعد این زلزله ها و بعد این نمیدونم سیل ها و اینا، خیلی از کتاب ها ابن رفته، یه چند تا از اون کتاب های قدیمی باقی مونده دیگه، الا اینا ابن رفته. فلذا احتمال داره همین حدیث شریف تو این کتاب های حدیث، حالا تو کافی نیست، توی مثلا تهذیب نیست، تو من لا یعذر نیست، اما ممکنه در اونا بوده، درست؟ و حالا گاهی هم ممکنه از دست کسی میفته یه چیزی. مثلا نگاه کنید اینکه این قدری این استبعادا از بین میره، صدوق مشیخه داره دیگه در آخره، چقدر روایت ایشون از محمد ابن مسلم نقل کرده یا از زراره، ایشون به افراد خیلی گمنام اینا سند خودش رو ذکر کرده در آخر در مشیخه، به این بعض این افراد مشهور معروف از قلمش افتاد، فراموشش دیگه، انسان دیگه گاه اینجوری میشه. خیلی خب، الخامسه حدیث السلطنه، مقتضا حدیث السلطنه که چون الناس مسلطون درش هست معروف شده به حدیث السلطنه. بله، مقتضای حدیث سلطنت قدرت مالک است بر سلب ملکیت از خودش. چرا؟ لأنه، چون این سلب ملکیت از شؤون سلطنت بر مال دیگه. اگه انسان واقعا بر مال سلطنت داره، نمیشه این حتما به شیرشش بند شده باشه و نتونه خودش از او جدا کنه. خب میتونه قطعش کنه، دیگه نمیخوام مالک این باشه، بدون اینکه به دیگری بره بفروشه، بدون اینکه هبه به دیگری بکنه. این از مقتضای سلطنت. و حینه ازن، وقتی که سلب کرد ملکیت رو از خودش، فیوم کنول الغیر تملکهو، دیگران میتونن بیان تملک. ولا یخفا ان هذا الحدیث لم ینقل بسند معتبر بل قیل به عدم الاسور بر این حدیث در مصادر حدیثه قدیمی عامه و خاصه، نه به سند ضعیف نه مرسل، اصلا ذکری ازش نیست. نعم یمکن تصحیح و سند الحدیث من جهت ان العلامه رحمت الله علیه جزم به نسبته لنبی صلی الله علیه و آله. و حیث انه کانت عنده مکتبت و ابن طاووس، و چون پیش مرحوم علامه مکتبه و کتابخانه ابن طاووس وجود داشته، فیحتمل انه توسل الى الحدیث به مصادر معتبره، احتمال داده میشه که ایشون رسیده باشه به این حدیث شریف از مصادر و از رهگذر مصادر معتبر. بنابراین فیکون و نقله کن نقل الحسی، بنابراین نقل علامه میشه مثل نقل حسی. و هینه یکون الخبر محتمل الحس و الحدس یحمل علی الحس عملا بالاصل العقلائی، و در هنگامی که بوده باشد خبر محتمل الحس و الحدس، احتمال بودیم حدس داده، احتمال بودیم حسن داره، میگه اینجا حمل بر حس میشود عملا بالاصل العقلائی، که عقلا در این صور حمل بر حس. مثلا شما از در این مسجد بیرون برید، میخواد از این طرف برید، یک کسی به شما میگه آقا این راه مسدوده این بر نر، احتمال میدید دیده، احتمال هم میدید حدس زده، از بعضی امارات و قرائن حدس زده که اینجا مسدوده. خب آدم وقتی احتمال حسیت رو میده و این احتمال نیشگولی البته نباشه، میپذیره، ازش سوال نمی کنه شما حدس میزنی یا نه دیدید. اگه ازش سوال کنی میخندن مردم. وقتی احتمال یک کسی میگه آقا داره بارون میاد، اومد میگه بارون میاد، نمیدونیم روی حسابهای حیوی محاسبه کرده داره میگه بارون میاد، مثل اینه که در رادیو و تلویزیون و رسانه ها این کسانی که مربوط به چیز هستن میان میگه، خب اونا حدس میزنن دیگه، میگن آقا روز سه‌شنبه مثلا باران میاد، اون که حسی نیست که، محاسبات خاص اون فن رو میکنن، همچه حدسی میزنن. خب او اگه بگه داره بارون میاد، اونجا محتمل و لسه، ولی حدس معمولا اونا نیست، چون اونا رشتهشون اینه که حدس بزنن. اما یه آدمی داره میاد، در اومد بیرون گفت که داره بارون میاد، ما احتمال میدیم روی اون اسم محاسبات داره میگه یا دیده، هیچ عاقلی هیچ اهل عرفی سوال نمی کنه، میپذیرن ازش. خبر محتمل و لسه ولی حدس اندل اقلا در جایی که عرض میکنم احتمال حسیتش احتمال متوفری باشه، ناشغولی نباشه. اگه امروز کسی بیاد بگه من از حضرت بقیت الله ارباب و نافتا شنیدم که این مطلب رو فرمود، ما ازش نمیپذیریم، چون احتمال حسیت در اینجا بسیار نشغولیه. یه کسی خدمت حضرت برسه، حضرت رو بشناسه، از حضرت مطلب بیاد برای ما نقل کنه، این نمیپذیریم ازش. اما جاهایی که اینجور نباشه، احتمال حسیت متوفر باشه، سوال میشه. زد علیه، حالا علاوه بر این که ما این حدیث رو اینجوری ممکنه درست کنیم که گفتیم، این حدیث یه مؤیداتی داره که ولو این عبارت الناس مسلطون علی اموالهم درش نیست، اما مزامینی در اونا هست که شبیه همین مضمونه و او تأیید میکنه این مضمون را. و زد علیه القول و ان مضمون حدیث السلطنه مؤیدون من قبل الامام علیه السلام فی روایات اخرى کما فی، اضافه کنید و زیاد میشه بر این مطلبی که گفتیم راجع به سند این الناس مسلطون، این که این سخن که مضمون حدیث سلطنه تأیید میگردد از قبل امام علیه السلام در روایات دیگر. حالا دو تا روایت رو از باب نمونه نقل میکن. کما فی موثقت سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا اخذ الرجل از زکاته فهی کماله یسنع بها ماشا، فرموده است که وقتی مردی زکات رو اخذ کرد، مورد زکات بود، زکات رو گرفت، حالا که زکات رو گرفت فهی کماله، این زکات میشه مثل مال خودش، یسنع بها ماشا، هر کاری دلش خواست راجب این انجام بده. خب این غیر همون الناس مسلطون علام، این همون مضمون دیگه، یه هر کاری بخواد انجام بده. خب یکی همون کارا چیه؟ قطع رابطه میکنه، نمیخوام این ملکه باشه. پس این حدیث چیکار میکنه؟ تأیید میکنه و الناس مسلطون علی امرهم، که اونم صادر شده از شارع مقدس. حدیث دیگه و موثقته الاخرى، موثقه دیگر سماع، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان عطیت الوالد لولده، سوال کردم اگه پدر کسی به فرزندش یه عطیه ای عطا کنه و بده، مثلا یه ماشینی داره به اون میبخش، یه خانه‌ای داره به اون میبخش، یه زمینی داره به اون میبخش، والد به ولد. فقال، امام علیه السلام در پاسخ فرمودن اما اذا کان صحیحا فهو ماله یصنع به ما شاء. اگه این پدر در حال سلامتیش این کارو کرده، مریض نبوده، این بله این عطیه میشه مال این فرزند، این فرزند هر کاری دلش بخواد راجع به این مال میتونه انجام بده. اما اگر در مرض موتش این کارو کرده، اونجا نه، بحث هست که دیگه کسی در مرض موتش مالشو ببخشه، اون آیا نافذه یا نافذ نیست، این حدیث میگه نه. و اما پس اینجوری، اذا کان صحیحا، اگر اون رجل اون والد صحیح مریض نیست، فهو ماله یصنع به ما شاء، این مال اون ولد هست و انجام میده به اون مال هر چیزی که دلش بخواد. و اما فی مرضه فلا یصلح، اما در مرضش صلاحیت نداره. خب این ما ضمیر رو برگردوندیم به ولد، ممکنه ضمیرم برگرده به رجل، یعنی خود اون والد. این والد در حال صحتش مالشه، هر کار میخواد میکنه، اگه مریض نه نمیتونه هر کاری دلش خواست بکنه. علی ای حال، چه ضمیر به اون برگرده چه ضمیر به اون برگرده، این دلالت میکنه که کسی که مالکه یه مالیه، یصنع به اون مال ماشاء. پس بنابراین این هم مضمون میشه با حدیث الناس مسلطون علی امواله و او رو تأیید میکنه. بعد یه حدیث دیگه، دو تا حدیث دیگر هم در هامش ذکر کردن که خب مراجعه میفرمایند. حیث و جرا فی الحدیثین، چجور این تأیید میکنه؟ میفرماید حیث و جرا فی الحدیثین تصرف المالک به مالهی کیفشا مجرى الامر المفروغ عن. فرمان که در این دو حدیث شریف جاری شده تصرف مالک به مالش هر جوری دلش بخواد، مجرا یه امر مسلمی که مورد قبول و تسالم و یه امر مفروغ عن هست، اصل مالشه، یسنا با، یعنی همونجور که خودت وقتی مالش تو دیگه یسنا با ماشا دیگه، این کنده یه امر مسلم مفروغ عنه بین شهر متشرع و اقلا این مفروض شده. این استدلال مناقشته او نه، متبادر از کلمه مالک این نیست، این به خاطر این است که این حکم مالک کنه یه حکم مفروغان انیست تو از خانه ما. اما یه مواردی داره که شک میکنیم، مثل همین که خب درست مالکه، اما میتونه بدون اسباب نقل به دیگران همینجوری خودش بگه من رابطه خودم و این مملوکم رو قطع کردم، به کسی نمیبخشم، به کسی نمیفروشم، درست؟ به کسی منتقل نمیکنم، ولی همینجوری میخوام دیگه این ملک من نباشه، میذارم تو کوچه یا میندازم دور، یا دیگه میخوام ملک من نباشه. این هم از خصوصیات مالکه، این دلیل میخواد. ما به الناس مسلطون میخواستیم استدلال کنیم بگیم آره از این استفاده میشه که شعار فرموده میتونه، یا یصنع بها ما بهای ماشا، بگیم یکی از صنعه ها چیه؟ اعراضه و خروجه، اینجوری بگیم. خب یمکن مناقشه الاستدلال به هذا الحديث من وجهين. الاول، الوجه الاول، مفاد حديث السلطنه ليس اكثر من ان المالك حر التصرف في ماله في الحدود المجازه والنافذه. اشکال اول اینه که ما از این حدیث شریف اینو استفاده میکنیم که هر که مالک یه چیزه این آزاد است در تصرف در اون مال، آزاد هر تصرفی رو میتونه بکنه، اما هر تصرفی که در حدودی که قانون و شارع مجاز شمرده اون تصرف رو و نافذ قرار داده اون تصرف رو، در این حدود، نه مازاده بره. حالا مثلا شما میاد بگید که مگه من مالک، مگه سلطنت نداره، میخواد به اقراری انجام، میخواد بگه این مال تو در مقابل اون چیز، در حالی که اون سمن معلوم نیست، یه گونی اونجا هست معلوم نیست توش چیه، بگه آقا من این ماشین رو تو به تو فروختم در مقابل اون چه که در این گونی هست، من سلطنت ندارم، من میخوام اینجوری نقلش کنم. نه، شارع گفته نه نبی ان به القرار. یا بگه من اصلا نمیخوام صیغه انشاء رو بخونم، همینجوری میخوام مال او باشه. میگه نه، اینو شارع نافذ قرار نداده. پس الناس مسلطون علی اموالهم نمیخواد بگه همه ضوابط و قواعد و چیزایی که هست اینا رو خراب بکنه و از بین ببره، بلکه میخواد بگه مردم مسلطن در اطار و در دایره اون، به خدمت شما رسد که تصرفاتی که مجازه و نافذه، بیش از این از این حدیث استفاده نمیشود. الان تو عرف ما، تو عرف مردم و قلام میان اون مالشه، هر اختیارشو داره، اختیارشو داره یعنی برخلاف قواعد و ضوابط هم میتونه انجام بده، یا نه اختیارشو داره که با همون قواعد و ضوابط و راهکارهای و قلائی و شرعی اعمال سلطنت بکنه. مفاد و حدیث سلطنه لیس اکثر من ان المالک حر التصرف، آزاد تصرف است در مالش در حدود مجازه و نافذه، حدودی که جایزه و نافذه. فهو غیر ممنوع التصرف فی المال، پس مالک ممنوع التصرف در مالش در این حدودی که جایز است و نافذ است، نه کسی نمیتونه جلوشو بگیره. ولیس بمکنت الغیر منعه او مزاحمته، در قدرت دیگری نیست که منع کنه اون مالک را یا مزاحمت ایجاد کنه برای اون مالک در همین محدوده مجاز و نافذ. و اما قضیت و هل ان اخراج المال عن الملکیه به مجرد الاعراض عن امر نافذ ام لا، این فهو خارج عن مفاد قاعده السلطنه و غیر قابل للاثبات. اما این مسئله که آیا اخراج مال از ملکیت به صرف اعراض از او این یه امر نافذی است یا امر نافذی نیست، این خارج از مفاد سلطنته، چون سلطنت میگفت در دایره مجاز و نافذ، این اول کلامه که این دایره مجاز و نافذ هست یا نیست. بله، فهو خارج عن مفاد قاعده السلطنه و غیر قابل للاثبات. کجا بیان کرد؟ خب یه جایی بیان کرد، یه جایی ما عملا شک میکنیم، الان نمیدونیم، مثل اعراض. نه مقیدش که نیست، اصلا معنای کلام اینه، نه اطلاقی داره اونا آمدن تقییدش کردن، نه دن نبیان بیل قرار اهل الله البی رو تقیید میکنه، اون درسته، اون درسته، اون درسته، اما نه ببینید دو تا حرف، یکی این که ادله معاملات، ادله عقود، اینا به واسطه یه قیودی تقیید میشن یا تخصیص میخورن، این درسته، حرف سر این روایت است که حالا این روایت داره میگه شما مسلطی، شما مسلطی یعنی در اطار اون قواعدی که من جعل کردم، نمیخواد بگه تو مسلطی کار به قواعد من نداشته باش، مفهوم این کلام بیش از این نیست. پس ما باید از خارج بریم ببینیم کجاها رو اجازه داده، کجاها رو نافذ قرار داده، چه معاملاتی رو نافذ قرار داده، چه معاملاتی رو تجویز کرده و حرام نکرده، اینا رو بریم به دست بیاریم، وقت میگیم آقا شما در این دایره دیگه اختیار داری، هر کدومش خواستی انتخاب بکن. هیچی نگفته، این روایت چون در مقام این نیست که راهکارها رو بیان بکنه، میخواد بگه در بین راهکارها تو مختاری و و سلطنت داری. پس بنابراین این متعرض این نیست که راهکار چیه. فرض با این نمیتونیم استدلال بکنیم. خب این هم به خدمت شما راجع به بچه اول ان شاء الله بچه دوم رسید. بعد از الله علی محمد.